خب روز ملی نخبگان هست، گرامی می‌داریم این روز رو و گفتگو می‌کنم با دکتر اکبانی که رئیس بنیاد نخبگان استان کوکیلوی بویراحمد هستن. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما، گرامی می‌داریم روز ملی نخبگان رو در رابطه با این روز و فعالیت‌های بنیاد نخبگان در استان کوکیلوی بویراحمد بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام ادب و احترام دارم. روز ملی نخبگان رو خدمت همه مردم ایران و به خصوص مستعدان برتر، نخبگان و سرآمدان کشور عزیزمون در همه جای ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. خیلی متشکرم که این وقت رو دادین. خب بنیاد ملی نخبگان وظیفه‌اش شناسایی، هدایت و حمایت و پشتیبانی مستعدان برتر در حوزه‌های مختلف هست. در استان کوکیلوی بویراحمد هم بر اساس همین ستا وظیفه‌ای که اشاره کردم، از ابتدای تأسیس بنیاد تا الان بیش از 500 نفر از مستعدان برتر در استان ما شناسایی شدن، هدایت و توانمندسازی شدن و همینطور حمایت شدن در بخش‌های مختلف. من اگر بخوام خیلی مختصر مطرح بکنم، بعضی از محورهای مهم شناسایی و حمایت بنیاد نخبگان در استان رو عرض می‌کنم که در چارچوب وقتی که لطف کردید در اختیار ما گذاشتید. خواهش
می‌کنم.
بله، یکی از این موارد مربوط به طرحی است به نام طرح شهید صیاد شیرازی رو عرض بکنم. من همه طرح‌های بنیاد ملی نخبگان عنوان اصلیشون مزین هست به نام شهدا.
بله.
و یک عنوان فرعی هم دارن، طرح صیاد شیرازی یا در واقع طرح جایگزین خدمت مستعدان برتر و نخبگان هست که در استان ما 110 نفر از مستعدان تا الان از این تحصیلات برمن شدن. یعنی به جای اینکه به هر حال در حوزه‌های نظامی خدمت بکنن، در اون حوزه تخصصی خودشون بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن، یک طرح مهم رو، یک طرح مسئله محور رو در حوزه‌های تخصصی اقتصادی، اجتماعی، حوزه‌های فنی، حوزه هوش مصنوعی و مجموعه‌ای از حوزه‌هایی که در مراکز علمی ما هست اجرا می‌کنن برای نهادها یا دستگاه‌هایی که نیاز دارن و در واقع از اون تحصیلات جایگزین خدمت استفاده می‌کنن. طرح شهید وزبایی هست که این مربوط به دانشجویان مستعد هست که بیش از 150 نفر از دانشجویان مستعد رو ما در دانشگاه‌های استان اینها رو شناسایی کردیم و توانمندسازی در واقع شدن زیر نظر اساتید راهبر و همینطور حمایت‌های مالی شدن. طرح شهید کاظمی آشتیانی هست یا طرح حمایت از استادیاران جوان، استادیارانی که اینها بله از ظرفیت‌های مناسب برخوردار بودن اینها رو شناسایی کردیم. البته استادیاران جوان منظور اساتیدی هست که در حقیقت کمتر از 5 سال از خدمتشون گذشته، هنوز به لحاظ به حال منابع مالی یا گرانت و حمایت‌های مالی در دانشگاه‌ها خیلی مورد توجه قرار نگرفتن، چون معمولا بعد از 5-6 سال هست که اساتید ارتقا پیدا می‌کنن مراتب دانشیاری استادی. استادیاران در ابتدای کار یک مقدار از نظر بهره‌مندی از منابع مالی خوب کمتر استفاده می‌کنن. بنیاد این طرح رو اختصاص داده به استادیاران جوان و در استان ما هم تا الان 12 نفر از استادیارانی که در دانشگاه های استان مشغول هستن از مزایای این طرح استفاده کردن. طرح حمایت از مخترعان برتر هست که این در واقع مخترعان رو ما شناسایی کردیم، تا الان بیش از 30 تا اختراع رو، اختراع سطح 1، 2 و 3 رو که تعاریف خاص خودش رو داره مورد حمایت قرار دادیم. طرح‌های متعدد دیگه، طرح پسادکتری شهید چمران هست که فارغ التحصیلان دوره دکترا رو، اونهایی که فارغ التحصیل شدن ولی هنوز اشتغال پیدا نکردن، اونها رو ما البته بر اساس یک استانداردها و توانمندی‌های اینها رو شناسایی می‌کنیم، حمایت می‌کنیم. تا الان 11 نفر از فارغ التحصیلان دوره دکترا در استان ما شناسایی شدن در دوره پسادکتری در دانشگاه‌های مختلف کشور، یعنی الزاماً دانشگاه‌های استان خود ما نیستن، در هر جای کشور بخوان در دوره پست‌داک یا پسادکتری ادامه تحصیل بدن و فعالیت‌های پژوهشی انجام بدن، اینا رو ما حمایت می‌کنیم که این 11 نفر از تحصیلات برمن شدن. به این معنی که تا اشتغال پیدا بکنن اینها رو ما از نظر مالی یک سال و قابل تمدید تا دو سال حمایت میکنیم که حقوق استادیار پای یک رو بهشون به حال پرداخت میکنیم. همین الان هم دو نفر از در واقع مستعدان برتر استان ما در دانشگاه های برجسته کشور با حمایت بنیاد دارن استفاده میکنن از این مزایا و مجموعه ای از مزایایی که اشاره کردم. در حوزه دانش آموزی هست که ما طرحهایی رو داریم اجرا میکنیم، مثلا طرح ایران گشت هست که دانش آموزان مستعد رو با همکاری مدارس اینها رو شناسایی میکنیم، معرفی میکنیم و همین امسال 4 تا از این طرحهای ایران گشت رو با مشارکت 4 تا از مدارس منتخب طرح شهاب که اونم بله. با طرحی هست که بنیاد داره اجرا میکنه در استان ما اجرا کردیم و بیش از 100 نفر از دانش آموزان مستعد در همین شهریور ماه امسال با حمایت‌های مالی بنیاد در برنامه‌های توانمندسازی و همینطور تشویقی و به اضافه البته طرح‌های تفریحی هم یا گردشگری و تفریحی هم عنوانش هم مشخص ایرانگشت اینها برمن شدن. حمایت از دانشجویان برتر کنکور سراسری هست که ما رتبه‌های زیر 100 رو کنکور سراسری رو به شکل اتوماتیک اینها زمانی که زیر 100 رتبه میارن اینها تا یک سال از تسهیلات و حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند میشن و البته اگر شرایط علمیشون مناسب باشه در دوره تحصیلی یعنی اون سال تحصیلی اول ارزیابی میشن در شاخص‌هایی که بنیاد داره. اگر باز شرایطشون مناسب بود ما از اونها هم حمایت و پشتیبانی هم مالی انجام میدیم هم توانمندسازی برای مراحل مختلف. در بعد از فارغ التحصیل یک طرح بسیار مهم که بنیاد نخبگان از 2 سال پیش طراحی کرده طرح جذب مستعدان برتر در دستگاه های اجرایی و شرکت های دانش بنیان هست که از ابتدای اجرای این طرح تا الان 37 نفر از بچه های استان کوفی و بوی رحمت در قالب همین طرح با ردیف استخدامی که بنیاد دیده شناسایی شدن و در دستگاه های اجرایی کارهاشون انجام شده. برخی از اونها شروع به کار کردن مثلا در دانشگاه علوم پزشکی آسوج، در دانشگاه خود دانشگاه یاسوج، در پارک علم فناوری یاسوج، در سازمان بنادر به کشت ایرانی، در اداره خاکشناسی فارسینا مصادیقی هست که مطرح میکنم و همچنان ما قریب 60 سهمیه دیگه داریم که انشالله قرار هست در فراخوان‌های مختلف بنیاد ملی نخبگان انشالله اینها جذب بشن و مجموعه از برنامه‌ها که خب جای توصیفش به شکل جزئی و طرحش به شکل جزئی اینجا فکر کنم نباشه انشالله مشروع اگر فرصتی فراهم شد در خدمتون هست
انشالله. دکتر اکبانی بسیار طرح‌های مفصل و با پوشش‌های خیلی بالا بود. من داشتم صحبت‌های ازت عالی رو می‌شنیدم هم در مقطع دانش آموزی، دانشجویی، کنکور و تا مقطع دکترا و در واقع پست دکترا شما اینها رو پوشش دادین و نکته مهم این امکان اشتغال زایی بود که حالا در واقع فقط شما صرف حمایت از کارهای پژوهشی نیست بلکه این پل ارتباطی با فضای کار رو هم فراهم کردید. خیلی جالبه، درست عرض میکنم؟
بله به همون نکته خدمتتون عرض کردم ما هم در واقع مرحله شناسایی هست بله. هم مرحله هدایت و در واقع بهینه سازی مسیر هست متناسب با استعداد افراد هست و در کنار اون کمک به جذب اشتغالشون هست. البته غیر از جذب اشتغال خب بسیاری از نخبگان ما و سرآمدان ما هستن که اصلا نیازی به حمایت‌های مالی ما ندارن. بعضی از افراد به مرحله رسیدن که خودشون حقیقتاً واجد اثرگذاری هستن و اینها نه تنها نیاز به این حمایت مالی ندارن بلکه خودشون تعداد زیادی از نخبگان و مستعدان رو معمولاً جذب میکنن. ما برای این حوزه هم یعنی به اصطلاح حوزه‌های سرآمدان ما یعنی یک بله. حوزه مستعدان برتر داریم که مراحل آغازین نخبگی هست، یک حوزه نخبگی داریم که حوزه در واقع تکمیل فرایند مستعدان برتر هست و ورودشون به حوزه خدمتگذاری و کمک به حل مشکلات کشور هست، یک حوزه سرآمدی هم هست که اون فرد در واقع دین خودش رو به جامعه کشور ادا کرده. ما برای این بخش سرآمدان هم برنامه داریم، یعنی مستعدان برتر مثلا نیاز پشتیبانی دارن نخبگان هم بیار. اما سرآمدان کسانی هستن که نیازی حقیقتا به حمایت های مادی و مالی ندارن و اما انتظار هست که اونها این انتظار رو ممکنه داشته باشن، البته شاید بیانم نکنن که نظام، جامعه و مردم خشنات دعماشون باشه. ما برای اونها هم برنامه داریم، مثلا برنامه داریم به نام تکریم و الگوسازی از درآمدان، که افرادی که خودشون به مراتب بالای علمی و اخلاقی و تعهد برای خدمت به کشور و جامعه و اثرگذاری رسیدن، ما اینها رو به جامعه معرفی بکنیم. که در همین زمینه هم مثلا ما مراسم برگزار میکنیم، یک مراسم برگزار کردیم، فرض بکنید که یک شرکت بسیار برجسته‌ای در یاسوج بود و این شرکت هم در تولید و صادرات محصولات بسیار موفق بود و هم در جذب نیروی انسانی، مثلا بیش از 2000 نیروی انسانی رو در مناطق مختلف کشور به خصوص استان ما که خیلی برند مشهوری هم مثلا نمیخوام تبلیغان بشه، هم در کشور بسیار شناخته شده، هم در مثلا محصولات این شرکت به کشورهای اروپایی و درآمد ارزی هم داره. ما این فرد رو به عنوان کارآمدین، سرآمد حوزه کارآفرینی ما تقدیر کردیم.
بسیار عالی.
برای بخش های مختلف هستم که فرمودین، از مرحله در واقع ورود فرد به حوزه استعداد برتر که خب متغیرهایی داره، قابل شناسایی هستن، هم در حوزه توانمندسازی، هم در حوزه جذب و اشتغال و هم در حوزه تکریم
برنامه داریم. خیلی عالی دکتر اکبری، متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنونم، روز شما بخیر باشه.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
گفتگو میکنم با دکتر رحیم نریمانی، مدیر کل تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و ایثارگران. دکتر نریمانی، عرض ادب و احترام خدمت شما در رابطه با تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و ایثارگران، بفرمایید.
خانم، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و این روز فرخنده رو خدمت همه نخبگان، سرآمدان و پیشتازان کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم و انشالله این فرهنگ نخبه پروری، نخبه باوری و استفاده از نخبگان و فرهنگ شایسته سالاری انشالله در کشور زمینه و بروزش باعث توسعه و پیشرفت کشور باشه و یاد خاطره همه شهدای عزیز، به خصوص شهدا که همشون شهدا نخبگان جامعه بودن، به خصوص شهید چمران عزیزمون، شهدای هستی، شهید فخری زاده عزیز، همه شهدا رو و شهید عزیزمون سید مقاومت شهید نصرالله رو گرامی می‌داریم و درود و سلام می‌فرستیم بر روح پرفتوح این عزیزان.
بسیار عالی. خب دکتر نعیمانی، ما 5 دقیقه دادم فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. اهم در واقع اقداماتی که در حوزه فعالیت شما برای این نخبگان صورت گرفته رو بفرمایید.
به حمد الله بنیاد شهید ایثارگران به عنوان یک نهاد انقلابی و به جامونده از فرمان 10 ماده ای امام راحل که نگاه بلندی به آینده جامعه ایثارگری داشتند و دستور دادن از کودکستان تا دانشگاه فرزندان ایثارگر، فرزندان شهدا تحت حمایه بنیاد شهید ایثارگران زمینه بروز استعدادهای این عزیزان دقیقا فراهم بشه، الان در مقطعی از این فعالیت بنیاد شهید ایثارگران قرار داریم که این فرزندان ایثارگر به حمدالله خودشون تبدیل شدن به نخبگان، درآمدان و پیشتازان کشور و به حمدالله در بانک اطلاعاتی بنیاد حدود 10,000 نخبه در قالب 13 موضوع که و 13 شاخص که در حقیقت با بنیاد ملی نخبگان هم همگونی داره دقیقا شناسایی شدن و در بحث‌های ابداعات و اختراعات و خلاقیت ها، تألیف و ترجمه کتاب، رتبه بندی و رتبه های برتر کنکور، طرح‌های تحقیقاتی، مقالاتی که ISI و GCR اینها دارن، مدال آوران المپیادهای کشوری، نخبگان ورزشی، نخبگان قرآنی، مخترعین، اعضای هیئت علمی دانشگاه و نخبگان قرآنی همه در زمینه‌های مختلف ساماندهی شدن و انشالله در قالب بحث‌های هیئت‌های اندیشه و از بحث‌های کادرسازی برای آینده هم بنیاد و هم نظام جمهوری اسلامی این عزیزان تحت حمایت قرار دارن که انشالله زمینه استفاده این عزیزان در رده‌های مختلف پیدا بشه و انشالله این جامعه نخبگانی بتونن خیلی از مشکلات بنیاد حل کنن. یکی از موضوعات اساسی این هست که نخبگان در حقیقت حل مسئله بکنن، اول مسئله شناسی داشته باشن و بعد در حقیقت حل مسائل رو پیگیری بکنن. این جامعه جامعه سرامت و پیشتاز و پیشقراول در همه عرصه ها هست، همینجوری که پدران اینها در عرصه شهدای عزیزمون در حوزه جانبازان آزادگان عزیزمون سلامت بودن و واقعا خانم اصلا بحث این ژن خوبی که مطرح میکنن، این ژن خوب این جامعه هستن، همین شهدا و جامعه سایگران ما که در حقیقت مسئولیت پذیر بودن و جان و از در حقیقت حضور خودشون در عرصه های مقاومت داشتن. فرزندان اینها هم به حمدالله الان در عرصه های علمی و کارآفرینان برتر در زمینه های شرکت های دانش بنیان استارتاپ ها اینها همه حضور دارن و در عرصه های مختلف کشور دارن نقش آفرینی میکنن. بنیاد هدفش این هست که اینها رو در حقیقت حمایت بکنه، ساماندهی کنه و در حقیقت در به عنوان یک نقش راهبری و راهبردی انشالله بتونه در زمینه های مختلف از این استفاده بکنه.
بسیار سپاسگزارم دکتر نریمانی، خدا قوت میگم خدمت شما و همه همکارانتون در بنیاد شهید، بلخص در بخش تشکلها و مشارکت‌های مردمی و انشاءالله روز به روز شاهد آثار بیشتری از فرزندان شهدا و ایثارگران باشیم با همت و حمایت حضرت عالی و همکارانتون در بنیاد شهید.
اگه من وقت دارم یه اشاره هم به کارهای در حقیقت ایثارگران در حوزه مشارکت
بفرمایید. ما 2 دقیقه وقت داریم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
ما یکی از موضوعاتمون در بحث‌های تشکل‌ها، به حمدالله الان 305 تا تشکل در کل کشور داریم که این تشکل‌های ایثارگری هم در زمینه‌های گروه‌های جهادی، در زمینه‌های خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و همچنین مردم. در بحث گروه‌های جهادی جدیداً پزشکان سلامت ما که خودشون از جامعه ایثارگری بودن در سردش بیش از 2500 ویزیت رایگان برای جامعه هم ایثارگران اعضای کمیته امداد اعضای بهسیستی داشتن. یعنی ما یکی از موضوعاتمون اینه که ایثارگران در بحث محرومیت زدایی از جامعه هم در حد پیشتاز هستند. در بندرعباس بیش از 4000 تا ویزیت و 100 تا پزشک ما در قالب دندان پزشکی، چشم پزشکی، حوزه زنان، قلب، ریه و ارتوپدی، اینا همه به صورت گروه جهادی و رایگان حضور داشتن. به حمدالله تشکل‌های ما هم همین روند رو دارن. ما از جامعه ایثارگری حدود 5000 نفر از جامعه ایثارگری ما موقوفات بالای 10 میلیارد تومان دارن. در بحث مدرسه سازی، مسجد سازی، در بحث خیرین سلامت به حمدالله همونطور خدمتون گفتم الان جامعه ایثارگری ما در هر عرصه‌ای که در جامعه وجود داره برای خدمت، برای رفتارهای ایثارگرانه. تعداد زیادی از جانبازان عزیز ما حتی در زمینه اهدا عضو با بنیاد اهدا عضو به ایرانی ها در حقیقت میدونید که هر نفر میتونه 8 نفر رو بعد مرگ مغزی احیا کنه. خیلی از جانبازان الان هم خب خیلی حوزه بحث انتقال خون اعلام میکنه که بعد
بحث
جانبازان ما هم در بحث اهدا عضو، یعنی جامعه ایثارگران ما هر لحظه از کشور در بحث رفتار ایثارگرانه پیشتاز هست و داده به مردم خدمت میده و انشالله این زمین های خدمت باعث توسعه و عمران و حل مشکلات مردم بشه.
انشالله سپاسگزارم از شما، با شما خدافظی میکنیم دکتر نعیمانی. متشکرم از مشارکت شما. ممنون. خدا نگهدار. ما قطار پیشرفت رو میشویم که پایان بخش این برنامه روزانه است و خدا نگهدار.
قطار پیشرفت. موسیقی بخش تکنولوژی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان. نکته اول این که جمعیت جهان در حال پیر شدنه و به عبارتی تعداد سالمندان در حال افزایشه و اغلب آنها نیاز به مراقبت دارند. نکته دوم این که تعداد جوانها در حال کاهشه و بنابراین باید سخت‌تر کار کنند تا بتونن به جمعیتی که پیر میشه خدمات رسانی کنند. پس با این دو نکته روز به روز خطر این که نشه از سالمندان به خوبی مراقبت کرد بیشتر میشه. محققان راه حل این مشکل رو تکنولوژی میدونن. استفاده از هوش مصنوعی میتونه کیفیت زندگی و رفاه سالمندان و نیز معلولین رو افزایش بده. درمان از راه دور، سرویس دهی سلامت از راه دور، همچنین وسایل هوشمند، سیستم های مانیتورینگ و آلارم های شخصی. وسایل زندگی هوشمند به ایجاد یک زندگی مستقل و با کیفیت و دارای ایمنی و سلامتی کافی برای سالمندان کمک کننده خواهد بود. با این وسایل سالمند بدون نیاز به دیگران فعالیت‌های فیزیکی و ارتباط جمعی مناسب و ارتباط اجتماعی مناسبی داشته و خطر بیماری‌های جسمی یا تنهایی اجتماعی کاهش پیدا می‌کنه. تکنولوژی رفاه به معنی استفاده از تکنولوژی برای ایمنی، فعالیت، سلامت، مشارکت و استقلال در افرادی است که در خطر ناتوانی هستند. در ضمن تکنولوژی رفاه در آینده یک تجارت سودآور و میدانی برای نوآوری خواهد بود. با این همه باید بدونیم تکنولوژی برای ایجاد زندگی بهتر و ارتباط بهتر بین انسان هاست و استفاده از مصنوعات هوشمند برای این ارتباطه. در طراحی این مصنوعات باید سالمندان و نیازهای اونها را در نظر بگیریم و از خود اونها و مشارکت اونها استفاده کنیم. همچنین کسانی و سازمانهایی که از سالمندان مراقبت می کنند باید روشهای قدیمی خودشون را رها کنند و از این روشهای فناورانه و قابل اجرا استفاده کنند. نقش فناوری در مراقبت‌های سالمندان به چگونگی طراحی یک فناوری خاص، زمینه استفاده از عادات فرهنگی و مهارت‌ها و همچنین دانش کاربر بستگی داره. تصور بر اینه که استفاده از فناوری در مراقبت‌های سالمندان باعث مراقبت یک پارچه کارآمد، بیمار محور و ایمن میشه. با این حال ممکنه در مواردی باعث مراقبت چند پاره، وقتگیر و فناوری محور و پرخطر باشه. هر سال میلیون ها انسان خصوصا سالمندان در اثر سقوط و افتادن صدمه میبینند. افراد سالمند با افزایش سن بیشتر در خطر افتادن هستند. این افتادن خیلی خطرناکه. ضربه مغزی، شکستگی، نیاز به بستری شدن و حتی مرگ از عوارض افتادنه. در آمریکا روشی برای پیشبینی خطر افتادن سالمندان ابداع کردند که حتی میتوان تا 3 هفته زودتر از افتادن سالمند آن را به پرستاران یا مراقبین هشدار داد. در این روش سنسورهای محل زندگی یا مراقبت سالمند نحوه راه رفتن و حرکت کردن سالمند را ثبت و یک نرم افزار اون را آنالیز میکنه و بر اساس سرعت راه رفتن و اندازه قدم‌ها و تعادل و تغییرات آنها احتمال سقوط و افتادن را پیشبینی و از طریق پیامک یا ایمیل به وابستگان یا مراقبین سالمند اطلاع رسانی میکنند. آنالیز اطلاعات نشون میده که کاهش سرعت راه رفتن به میزان 5 سانتی متر در ثانیه با 86% احتمال سقوط در 3 هفته آینده همراه خواهد بود. همچنین کوتاه شدن اندازه قدم ها با احتمال 51% احتمال سقوط در 3 هفته بعد همراهه. و اما خانه هوشمند و ربات سالمندی. دانشمندان دانشگاه ایالتی واشنگتن رباتی طراحی کردند برای مراقبت از سالمندانی که به تنهایی در منزل خود زندگی می کنند. این ربات با کمک سنسور و دوربین‌های نصب شده در منزل سالمند و اینکه چه کاری را انجام میده او را تحت نظر داره و در صورت لزوم و در کارهای روزمره به او کمک میکنه. این سیستم حتی در حمام و توالت هم سالمند را مانیتور میکنه. در حال حاضر بیش از 50% افراد بالای 85 سال برای فعالیت‌های روزانه خودشون مانند خوردن دارو یا تهیه غذا نیازمند کمک هستند. از طرف دیگه بیش از 90% افراد سالمند ترجیح میدن در خونه خودشون بمونن و مراقبت بشن تا اینکه به خانه سالمندان برن. از اونجایی که افراد بالای 85 سال تا سال 2050 سه برابر خواهند شد، طبیعی است که این سیستم چقدر میتونه مؤثر باشه.
همه ما پدر بزرگ یا مادر بزرگ داریم. مطمئن باشید اگر دارید خدا سایه‌شون رو بر سر شما حفظ بکنه، اگر ندارید رحمت خداوندی شامل حال همشون بشه. جدن اینا برکت های خانواده، هر خانواده‌ای هستند که دارند اینها رو.
الهی پیرشی جوون، در این حال که یه دعای خیره میتونه ترسناک هم باشه. غیر از تغییرات تو ساختمان بدن و کم شدن توانایی ها، تنهایی شاید یکی از اون عواملیه که ما رو از دوران سالمندی میترسونه.
قصه محمد بور، من 6 ساله خودم هم برم خواستیم برای اینکه تنها زندگی میکردم. کامام آرتروز گرفته، آرتروز شد، الان 6 ساله من اینجا بچه ندارم، تنها زندگی میکردم.
آره، خانمم سرطان داشت، بلد سرطان فوت کرد، ما هم دیگه تنها بودم، کسی نداشتم. که این بود که یکی از بستگانم اینجا آشنا بودن، اومدیم صحبت کردیم، منم اومدم اساس منظر یه دونه کامیون از اینجا بردم، چاروکش هرچی بود و نبود همه رو جمع کردی بردیم داریم اینجا. آره اینجا هستیم.
من اسمم ناهید انصاریه. سال 87 بچه هم امضای من جل کردن، فروختن و بنا به دلایل اینکه من نمیخواستم سرباری کسی بشم، انتخاب کردم که بیام اینجا زندگی کنم و بیماری من باعث شد که من اینجا انتخاب کنم. من با ویلچر و واکر آمدم اینجا، ولی امروز خدا رو شکر میتونم راه برم، روی پای خودم هستم. اینجا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه دوست داشتم زیر بار منت هیچ کس باشم.
من 2 تا پسر دارم، اسکل من کلای بزرگی از من برداشتن، اونم رو برای دانشگاه تهران خیابون ابوریحان اونجا بود، اونجا هم قواره‌هاش بزرگه 200 متر، با یه ترفندی از من وکالت گرفتن، خونه رو فروختن، بدون خداحافظی رفتن و هیچ وقت هم حرارشون نمی کنن چون کار زشتی انجام دادن. راضی هم اینجا، خدا رو شکر که اینجا اومدن. اینجا غذاهای ما خوب به موقع، همه چیزش به موقع. خدا سایه مسئولین آسایشگاه رو از سر ما کم نکنه.
معمولا آدم ها تو روزگار قوت و انرژی جوونی کمتر به فکر پیری هستن. روزگار سالمندی از سبک زندگی آدم ها تو جوونی نشأت میگیره. تن و روح انسان تو سالمندی میتونه سلامت خودشو حفظ کنه اگه به ورزش مرتب، رژیم غذایی سالم، استراحت کافی و مراقبت طبی از دوران جوونی و میانسالی توجه کرده باشه.
به نظر من دوره سالمندی یه دوره خیلی بی‌نظیر میتونه باشه. یه دوره‌ای که انسان به بلوغ خودش رسیده. دوره ناتوانی نیست. سالمندی مثل همه قسمت‌های زندگی میتونه دوره توانمندی باشه. به نگاه شما به اون برمیگرده.
راستش من دیدگاه مثبتی راجع به سالمندی دارم. به هر حال مثل کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، اون هم یه دوره از زندگی با خصایص مربوط به خودش. و فکر نمی‌کنم دوره سختی باشه اگر از قبل خودمون رو آماده کنیم برای اون شرایط و دیگران هم همینجور خودشون رو آماده کنن برای سالمندی اطرافیانشون.
واقعا به
بسته به انتخاب افراده. علایق افراد خیلی تاثیرگذاره. این که فلسفه زندگیشون چی هستش.
درسته که بالاخره حالا دوران سالمندی هم مثل دوره‌ای هستش برای انسان که در طول زندگیش بهش میرسه و اجتناب ناپذیره. و یه سری تغییرات فیزیکی تو آدم به وجود میاد که خب اونم برای من یعنی چیزی نیستش که خیلی بخوام ازش بترسم. ولی بیشتر از اون من همیشه دلهره